از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندیم. اگر قصد دارید در برنامه امشب چهارباغ مشارکت داشته باشید، موضوعی رو براتون انتخاب کردیم با عنوان محبت که در اشعار شعرای بسیاری واژه محبت گنجانده شده که معروفترینش از حضرت مولانا است که میگه از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود و از این دست از اشعار بسیار داریم در فرهنگ شعر ایران. شما هم ابیاتی رو انتخاب کنید در موضوع محبت و با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 با صدای خودتون شعر رو بخونید که انشاءالله در طول برنامه از صدای گرم و صمیمانه شما استفاده کنیم. اما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از غم و شادی در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن می‌گوید. شادی و روی دیگرش غم و اندوه مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها می‌پردازیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد.
زهی باد که بهش گفت زبالا، زهی قدر و زهی بر تبارک و تعالا، زهی فر، زهی نو، زهی شب، زهی شو، زهی گوهر.
در دیوان شمس از گریه گذاری اثری نیست و اگرم گاهی اسمی از گریه بیاید به مناسبت فراق یاری و شرح تأثیر جان پرمهریست. شمس تبریزی برفت و کو کسی تا بدان فخر بشر بگریستی، عالم معنی عروس یافتی لیک بی او این صور بگریستی. مولوی به این صورت محبوب عشق می‌ورزد و دیوانوار عشق می‌ورزد. روح او از عشق و امید لبریز است، از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می‌زند. چون گل همه می خندم نز راه دهان تنها، زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها. و یا وقتی می گوید چو در سلطان بی علت رسیدی، هلا بر علت و معلول می خند، اگر بر نفس نحسی دیو شد چیر، برو بر خازل و مخزول می خند. جلال الدین محمد موجبی برای گریه نمی بیند، خنده را نشانه ایمان بلکه نتیجه حتمی ایمان می داند. هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او. عالم هستی جز پرتو تجلی ذات ازلی چیزی نیست، پس همه چیز زیبا و همه چیز نشاط انگیز است. جز امید و خنده کاری برای ما نمی ماند، زیرا از جمال ازلی جز زیبایی و خوبی انعکاسی نیست و از این رو در دیوان شمس فراوان است ابیات یا غزلهایی که از خنده می درخشد. جنتی کرد جان راز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن.
جلال
در زبان صناعی مطالب عرفانی سیر به طرف نور و پاکی و جنبه تعلیم و موعظه پیدا می کند و در زبان مولانا صورت معاشقه. زمینه اصلی بیان مولوی شوق و جذبه است و تقوا و فضائل زیبایی است. در اندیشه او فیض و زیبایی لازمه ذات باری تعالی است و بنابراین دیگر موجبی برای نگرانی و بیم باقی نمی ماند. غزلیات مولوی سرشار از شادی و شور و جنبش و حرکت است. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم.
مرده بودم، زنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
خواجه شمس الدین محمد حافظ ملقب به لسان الغیب بزرگترین غزل سرای ایران است. بنا به شواهد موجود در سالهای بین 720 تا 730 قمری در شیراز متولد گردید. اجدادش عالم بودند و خود او هم حکمت را نزد شمس الدین عبدالله شیرازی فاضل نامی آن زمان آموخت. در باب زندگی حافظ و خانواده او تذکره نویسان نوشتند مادرش اهل کازرون بود و پدرش هم از اصفهان یا از دیگر جای به فارس آمده بود. به خاطر حافظ قرآن بودن و بنا به توصیه یکی از علمای عصرش تخلص حافظ را در شعر برگزید. دیوان اشعارش زبان دل و گنجینه پربهای معرفت و حکمت است. خواجه شیراز عارفی عالی مقام و دارای روحی بلند و کردار و گفتاری عارف پسند و حکیمی الهی بوده است. همه ما کم و بیش از وامداری این شاعر به شاعران سلف و هم عصرش با خبریم، اما آنچه باعث می شود تا احساس تکرار و تقلید از غزلهای حافظ انگیزه تفاوت بیان و زبان در شعر اوست. در حقیقت دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی می شده است و شعرش همه بیت الغزل معرفت بوده است. سخنان این شاعر نامی را ترجمان عواطف و احساسات انسانی دانستند و زبان فصیح دل خواندند و نیز آب زندگی و گوهر منظوم. اشعارش چون از قابلیت پژوهشی خوبی برخوردار است، میتوان به غزلیاتش از دریچه‌های گوناگون نگریست. یکی از این زاویه‌های واکاوی مسئله شادی در غزلیات حافظ است. در حقیقت شادی و شادمانی در رویدادهای رضایت بخش در جان و دل آدمی جلوه‌گر می‌شود که ناشی از رسیدن به همه خواسته‌ها و انتظارات است. در تعریف شادی چنین نوشتند: شادی عبارت است از مجموع لذت‌های بدون درد. شادی آرامش خاطر و رضایت باطن است. شادی آن کیفیت زندگی است که همه آرزوی یافتنش را دارند. در حقیقت شادی یکی از هیجانات روحی و روانی ذهن آدمی است که اگر خواسته باشیم از بعد روانشناسی به این مسئله بنگریم، باید گفت که یکی از غریب‌ترین نشانه‌های تشخص اصل ما که کمتر قابل تفسیر است، غفلت روانشناسان از موضوع شادی است.
مقایسه ای که پیش اومد بین حافظ و خیام، باید بگیم زبان خیام ساده است. زبان حافظ به دلیل دانش وسیع، به دلیل اون اصراری که داره که الفاظ رو جفت و جور بکنه، زبان سنگین تریست. مقدار زیادی هم حافظ از خاقانی در واقع زبان و اصطلاحات و ترکیبات رو گرفته. اما
دکتر محمد استعلامی،
اون هم ساده و رکراس حرفش رو میزنه، به شرط اینکه ما اون الفاظ گرفتارمون نکنه و بفهمیم. در واقع خیام زبان ساده مردم کوچه و بازار رو برای همون معانی به کار میبره که حافظ در زبانی فاخر و در الفاظی سنگین بیان میکنه. مضامین بسیاری از خیام در شعر حافظ هست و همون مضامین در شعر خاقانی رفته که میگم بعد زبان خاقانی منتقل شده به غزل حافظ مقدار زیادی. این تأثیر شعرا از همدیگه، تأثیر شعرا در همدیگه اجتناب ناپذیره. هر آدمی شعرا و نوشته های پیشینیان خودشو میخونه و خواه ناخواه ازشون تأثیر میده. اگر میگیم حافظ زبانش رو مقداری از خاقانی گرفته، اندیشش رو مقداری از خیام گرفته، این خیلی طبیعی در هر دوره و روزگاری میتونه اتفاق میفته. به خانقاه حتما رفته و در کنار صوفیان هم نشسته. از هیچ کدوم از اینها اون جوابی رو که میخواد که راز هستی چیه و من چگونه باید زندگی کنم، من کجا باید باشم نگرفتم. وقتی از اینا اومده بیرون در جای خودش قرار گرفته که همون نقطه بالاتری است که میگم از اون نقطه به داخل این چهار دیواری زندگی عوام نگاه میکنه. در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. این حرف حافظ یعنی بعد از طی مدرسه و خانقاه و درویشی و همه اینا من رسیدم به جایی که حرف دیگری دارم. برگردیم به جامعه قرن هشتم ببینیم چه خبره. پادشاه وقت، زمامداران، کارگزاران، لوتی های محل در شیراز، سردمدارا، هر کس رو نگاه میکنید، پیران صوفیه، همشون دروغ میگن به مردم. این عصر حافظ، قرن هشتم حافظ رو تصویر شده در سفرنامه اون سیاح معروف مراکشی که اومده به این نواحی تمام سفر کرده و مدت‌ها در شیراز بوده آدم میبینه. در سفرنامه ابن بطوته آدم میبینه که جامعه قرن هشتم شیراز جامعه ایست که واقعا یه آزاد مردی مثل حافظ رو به فریاد میاره. تمام درد خیام این است که از این جنگ 72 ملت هیچ حرف قاطعی بیرون نمیاد. حکومت ها، تمدن ها، مذاهب، مکتب های فلسفی و تربیتی، قانون ها، هیچ کدام درد انسان آگاه و آزاده رو درمان نکردن. انسان ها خستن، در همون خستگی زندگی میکنن و میرن. خیام و حافظ و مولانا و شمس رو بگیریم تا بیایم به عصر قاجاریه و یغمای جندقی، همه این شخصیت ها، این چهره ها فریادهای جامعه آگاه و انتلکتوال واقعی، روشن فکر واقعی، نه روشن فکر اصطلاحی و رایج، فریاد طبقه روشن فکر واقعی در مقابل ریاکاری، بی‌اعتنایی، ظلم و انحصار. حافظ غزل داره که کاملا خیامی است، یعنی همون اندیشه های خیام رو ما در اون غزل میبینیم با ظرافت ها و لحن طنزآمیز حافظ.
از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. باز هم اعلام میکنم اگر قصد مشارکت در برنامه زنده چهارباغ امشب رو دارید، موضوعی براتون انتخاب کردیم با عنوان محبت که سعی کنید اشعاری رو انتخاب کنید که شاه بیت یا مطلع آن از محبت گفته باشه که در اشعار پارسی بسیار داریم. اگر جستاری داشته باشید در متون نگاشته شده یه شعر و ادب پارسی، بسیار خواهید دید اشعاری رو که شاه بیت یا مطلع آن محبت باشه. به هر حال منتظر تماس‌های شما هستیم برای برنامه زنده چهارباغ و اکنون اجازه بدید به اتفاق بشنویم برنامه شنیدنی‌های تاریخ رو از رادیو فرهنگ و بعد در خدمت شما خواهیم بود. شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. مکانهای تاریخی همواره بناهای زیبا و کتیبه‌های چند هزار ساله از گذشتگان نیست. این مکانها ممکن است گورستانی دور افتاده با ماجراهای جالب و اساطیری در یک روستا باشد. در این برنامه به سراغ قبرستان عاشقان می‌رویم. مکانی واقعی که در روستایی به همین نام در شهر طوس در مشهد قرار گرفته است. لطفاً همراه ما باشید. در جاده قدیم قوچان از مشهد به طوس نرسیده به روستای سیدآباد، محله کالزرکش در کنار کشفرود روستایی قرار گرفته است که نام آن را روستای عاشقان گذاشتند. این روستا بین کشفرود و آرامگاه فردوسی قرار دارد. روستای عاشقان شبیه به قلعه بزرگ است که ورودی هم دارد. دیوار قلعه روستای عاشقان در برخی نقاط آن به حدود 6 متر می‌رسد. امروزه بقایایی از این باروی بزرگ باقی مانده که دارای 4 برج در اطراف خود است. روستای عاشقان در حال حاضر جمعیت کمی دارد. در گذشته جمعیت روستا بیشتر بوده، اما مردم از آنجا مهاجرت کردند. درباره وجه تسمیه روستا نظرات مختلفی وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که این روستا همان شهر بزرگ حماسه‌خیز طوس است که فردوسی در شاهنامه آن را به تصویر کشیده است. بقیده برخی سابقه این روستا به احتمال زیاد به عهد اشکانیان می رسد. برخی واژه عشق در نام روستا و قبرستان را معرب شده عشق با ریشه اوستایی به معنی جستن و خواستن دانستند. برخی نام این روستا را برگرفته از داستانهای رمانتیک و عاشقانه‌ای می دانند که مردم روستا در این باره به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل کردند. روستای عاشقان با تمام این اوصاف در فهرست آثار ملی ثبت نشده و اطلاعاتی دقیق از قلعه آن به دست نیامده که مشخص باشد مربوط به کدام دوره تاریخی است. در روستای عاشقان قبرستانی به همین نام وجود دارد که سابقه آن را به اواخر دوره تیموریان نسبت دادند. این قبرستان در فاصله 150 کیلومتری روستا قرار دارد. زمین این قبرستان حدود 2 متر بالاتر از سطح زمین اطراف خود است. خاک این قبرستان سفید است و رنگ آن با خاک بیرون و اطراف قبرستان کاملا فرق دارد. تپه این قبرستان در حدود 28 در 60 متر است. در قبرستان عاشقان 4 سنگ قبر صندوقی با حجاری‌های مذهبی، تراش‌های منحصر به فرد و آیات قرآنی و سنگ مزار مهرابی وجود دارد. در دیگر سنگ قبرهای قبرستان عاشقان که به شکل مهرابی و تزئینات حجاری هستند، تصاویری مربوط به گلاب‌پاش، آینه و شانه دیده می‌شود. این قبرستان همچنین قبرهایی به حالت سرپایی دارد. این اثر در تاریخ 27 اسفند 1386 با شماره ثبت 22267 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. در این قبرستان همچنین اشیایی از جمله سفالهایی کشف شده که مربوط به دوره تیموری و عصر صفوی است. برخلاف این نظر که نام قبرستان ارتباطی به داستانهای عاشقانه ندارد، اهالی روستای عاشقان چنین فکر نمی کنند. آنها گویا روایاتی مختلف دارند که به صورت شفاهی و سینه به سینه از گذشتگانشان به آنها به ارث رسیده است. دقت در این داستانها نشان می دهد که روایتها خواستگاه های اساطیری دارند و با گذشت زمان بر آنها افزوده یا کم شده است. از چندین روایتی که در این باره وجود دارد میتوان پی برد که اصل همه روایت ها بر یک داستان عاشقانه اشتراک دارند. اینکه دختر و پسری در روستای عاشقان بودند از دو طبقه اجتماعی متفاوت. یکی دختر صاحب قلعه که به طور حتم صاحب اختیار روستا بوده و دیگری پسر کارگر قلعه که دل در گروه هم داشتند. اما آنها را از هم جدا کردند. صاحب قلعه پسر کارگر را مجازات کرده و در چاه انداخته است. و دیگری به خاطر از بین رفتن معشوقش خود را در چاه انداخته و به وصال او رسانده است. وجود طبقات اجتماعی در دوره‌های تاریخی جامعه ایران اثبات شده است و این تضادهای اجتماعی در تاریخ ایران سابقه دیرینه دارند. به گفته اهالی روستا، چاه مورد نظر در محل امروزی قبرستان بوده است. برخی دیگر از اهالی این روستا بر این اعتقاد هستند که روستای عاشقان مربوط به طوس پهلوان شاهنامه است که دل در گرو دختری از این روستا دارد. چون پدر دختر با وصلت این دو مخالفت کرده است، دختر از طوس خواسته که پدرش را به قتل رساند و طوس با این حرف دریافته که اگر دختر چنین با پدرش سنگ دل باشد، پس با طوس چگونه خواهد بود؟ از این رو گیسوان دختر را به اسب می‌بندد و می‌کشد تا اینکه دختر جانش را در منطقه‌ای که امروزه قبرستان عاشقان نام گرفته از دست می‌دهد. چون این داستانی را نمی‌توان درباره طوس در شاهنامه فردوسی دید. اما عاقبت طوس در شاهنامه نیز مشخص نشده است. یعنی در داستان‌های شاهنامه طوس به جایی رفته و دیگر باز نگشته و کسی هرگز از وی خبردار نشده که به چه عاقبتی مبتلا شده است. شاید روایات دیگری هم اهالی روستا داشته باشند. اما تفاوت این دو روایت ذکر شده در این است که در روایت اول پدر دختر مانع وی می شود و برای درس گرفتن دیگران معشوق دخترش را به چاه می اندازد و در داستان دیگر معشوق دختر وی را از بین می برد. بدون در نظر گرفتن آنچه اهالی روستا درباره آن قبرستان روایت می کنند، وجود برخی از حجاری های روی سنگ قبرهای موجود در این قبرستان مثل شانه، ویچی و گلاب پاش برای برخی این تصور را ایجاد می کند که قبرها مربوط به جوانان و برخی ماجراهای عاشقانه بوده است. در بسیاری از نمایشنامه‌های قدیمی حماسی و گاهی رمانتیک ایرانی برای نشان دادن جوان بودن یک فرد و رفتن او به سفر از وسایلی سمبولیک استفاده می‌شد، مثل شانه، ویچی و آینه که نمادهایی برای زینت و آرایش است. بنابراین برخی وجود چنین تصاویری بر سنگ قبرهای این قبرستان را قرینه‌ای بر این امر تلقی می‌کنند که در این قبرستان افرادی خوابیدند که صاحب داستان‌های رمانتیک بدون سرانجام بودند. درباره تصاویر حجاری شده روی قبرها نظرات دیگری هم موجود است. از این نوع حجاری قبرها که در قبرستان عاشقان است، در جاهای دیگر ایران نیز دیده شده است که برخی آنها را نشان از جنسیت یا طبقات اجتماعی و مشاغل دانستند. برخی حجاری شانه یک طرفه و آینه را نشانه مرد بودن متوفا و شانه دو طرفه و آینه را نشانه زن بودن آنها دانستند. نقش قیچی بر قبرها را نیز نشانی از جنگجو بودن یا خیاط بودن فرد متوفا می دانند. برای دیدن این قبرستان راه سختی را باید طی کرد، چرا که این مکان هنوز هم حتی برای بسیاری از اهالی طوس ناشناخته است. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار علی اصغر جاری زغماری، ویراستار نجمه حاج رجب علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یه ایرونی پر از عشق، یه ایرونی پر از شوره، از این حرفای بیهوده، از این تهدید ها دوره. توی یک لحظه میتونیم بخونیم ذهن دنیا رو، بدون ترس تی کردیم مسیر حادثه ها رو. وطن لیلای تاریخه، همه گی شکل مجنونیم، دیگه وقت شده دنیا بدونه که ما میتونیم. ما اهل باد و بارونیم، مثل یک کوه میمونیم، کی گفته ما نمیتونیم؟ تا خون توی رگامون هست، بدون این خاک تنها نیست. ما داریم اوج میگیریم،